یادت نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نیست.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
و در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
قصدع بما تسمر و اعرض
عن معروفی اظهار کن و از مشکان روی
بگر شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشته این را
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. در شنبه شب دیگه‌ای افتخار پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از برنامه ناگفته‌های ادیان. امیدوارم فرصت داشته باشید و مطالب این برنامه به دردتون بخوره، مورد پسندتون واقع بشه و تا پایان این برنامه همراه ناگفته‌های ادیان باشید. این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم ادیان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضوی هستیم. خدمت ایشون سلام است.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه. امیدوارم که هر کجا هستن در سلامتی کامل و موفق در امور زندگیشون بوده باشه
ان شاء الله. ما برنامه گذشته به بهانه میلاد سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحثی رو در برنامه ناگفته‌های ادیان آغاز کردیم که ببینیم ادیان مختلف به زن و جایگاهش و جنبه‌های مختلف وجودی زن چه نگاهی دارن و چه دیدگاهی دارن. هفته گذشته بحث رو ناجای رضوی آغاز کردند و جایگاه زن رو البته خیلی مختصر با توجه به وقت برنامه در مسیحیت، یهود و اسلام تا حدی گفتند و قرار هست که مباحث دیگر رو ما انشالله پیش بکشیم و یکی یکی بررسی کنیم و ازشون بشنویم. اما اگه اجازه بدید میخوام یه مقداری در مورد مباحث هفته گذشته هم یه جنبندی ازشون بشنویم و هم اگر نکته باقی مونده که فکر میکنن باید به ما بگن ازشون بشنویم. حاجی رضوی در خدمت شما هستیم، نکته باقی مونده یا اینکه اگر نه یه جنبندی از بحث گذشته داشته باشیم شاید بیننده تازه به جمع دوستان ما پیوسته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سریع و خلاصه بتونم جنبندی جلسه قبل رو بگم. این بود که گفتیم جایگاه زن رو در ادیان الهی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت میخوایم وارد بشیم، مقایسه کنیم و ادعای ما اینه که هیچ دینی، هیچ کتابی مثل قرآن و اسلام به زن بها نداده. بعد وارد شدیم گفتیم در سه تا محور ورود میکنیم. یک، نگاه کتب ادیان الهی به ماهیت و جنس زن. محور دوم، بررسی احکام مربوط به زنان در کتب و ادیان الهی. محور سومم مجزا میخواییم بحث حقوق زن رو انشالله جلسه بعد مطرح کنیم. اما اگر یادتون باشه چون ایام ولادت حضرت زهرا بود با تکیه بر شخصیت حضرت زهرا نکاتی رو گفتیم. گفتیم در اسلام بیبی دو عالم در کنار پدرشان و همسر مکرمشان علت قائی خلقت بودن، یعنی ابتدای خلقت علت قائی هستن، اینها باید باشن تا خلقتی بشود. در حین خلقت هم برای که بشر به هدفش از خلقت که هدایت هست برسد باید این بزرگوارا باشن و در کنار این بزرگوارها باید بیبی دو عالم فاطمه زهرا باشن که مضمون اون حدیث لولا فاطمه لما خلقت و کما رو گفتیم.
بله.
که اگر فاطمه نباشد بودن پیامبر اکرم و حضرت امیر فایده ای رو که من خدا میخوام نداره.
دست.
و بعد از این دنیا عوالم بعد و آخرت و قیامت ما هم باز میبینیم در دست بیبی دو عالم فاطمه زهراست. یعنی ابتدای خلقت و در این دنیا و در این عالم و عوالم همراه با این عالم و در عالم بعد که قیامت باشد، ما میبینیم بیبی دو عالم به عنوان یک بانو میدرخشند. خب نکاتی رو در این موضوع بیان کردیم، بعد گریزی زدیم به مسیحیت و یهود. گفتیم در مسیحیت و یهود متاسفانه این نگاه به زن نیست. البته باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم دین یهود یه مقداری معتدلتر نسبت به مسیحیت، اگرچه در کتاب مقدس یهود متاسفانه آمده که اولین گناه و جرأت علیه خدا توسط زن یعنی حضرت حوا شروع شد و عقوبت‌های زیادی داشت، اخراج انسان و اولاد انسان از بهشت، محرومیت از بهشت به خاطر خطای یک زن در آیین یهود. و بعد نکات دیگه ای رم گفتیم. حالا دو سه تا نکته رم اینجا اضافه کنم. شما کتاب سیری در تلمود رو اگر ببینید اونجا داره که طبق احکام تلمود شفاهی کارهای پرتحرک در جامعه برای زنها جایز نیست، شغلهای اجرایی و قضایی برای زنها جایز نیست، زنای یهودی نمیتونن عالم دین بشن. حتی تو بحث نذر زن هم داره که شوهر میتواند نذر زن رو منحل کنه. البته در بحث نذر مقداری شبیه معارف و احکام اسلامی است. خب این نگاه به جنس زن متاسفانه در آیین یهود هست، ولی خب در اسلام اینجوری نیست. در اسلام زن میتونه مجتهد بشه و خودش حرام و حلال رو به دست بیاره و اصلا تأکید شده بیبی دو عالم فاطمه زهرا به عنوان یک مرجع علمی بودن برای زنها. و دیگر اولاد اهل بیت مثل فاطمه معصومه علیها السلام، مثل حضرت زینب علیها السلام، اینها ما وقتی احوالاتشون رو نگاه میکنیم میبینیم به مانند پدرانشون در موقعیت‌های مهم علمی قرار میگرفتن. بیبی دو عالم حضرت زینب در قضیه کربلا داره که مسئولیت امامت به حسب ظاهر به عهده ایشان افتاد، یعنی وظائف امامت رو به حسب ظاهر نه به حسب واقع حضرت زینب بسیاریش رو عهده دار شدن. به این کم مقامی نیست در منظومه معارف شیعی. یا درباره حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و دیگر زنان نمونه، بیبی دو عالم هم که خب مصداق آیه تطهیر که مقام علمی بلندی رو برای ایشون ثابت میکنه. اما ما میبینیم در مسیحیت و در یهود زن نمیتونه به مقام عالم دین برسه. بعد وارد شدیم به دین مسیحیت و گفتیم متاسفانه هیچ دینی مثل دین مسیحیت زن و لگد مال نکرده. البته ماییم و کتاب مقدس، ماییم و نظرات آبا و بزرگان اولیه کلیسا که همه چیز دین مسیحیت یا از کتاب مقدس یا از نظرات همین آبا و کلیساهای اولیه به دست میاد. الان در عالم مسیحیت ممکنه به گونه دیگه تبلیغ بکنن، ولی مسیحیت اولیه کتاب مقدس متاسفانه اینجوری نیست. که حالا اگر اجازه بدید من وارد شم این نگاه کتاب مقدس رو یه مقدار با تفصیل بیشتری بگم، چون یه مقداری باورش سخته برا بعضی ها.
بله، حالا تا شما مطالب بعدی رو از شما بشنویم، من یه نکته رو خدمت عزیزان بیننده عرض کنم. اونم این که شما اگر نکته‌ای، سوالی، نظری، پیشنهادی در مورد موضوع برنامه یا صحبت‌های کارشناس برنامه داشته باشید، میتونید با ما مرتبط بشید. راه‌های ارتباطی زیرنویس شده توی صفحه گیرنده‌هاتون، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی، هم از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از طریق خط تلفنی که زیرنویس شده توی گیرنده‌هاتون میتونید با ما تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید و اگر که حالا موضوع سوالتون به برنامه مربوط بشه، حتی میتونیم به صورت زنده پاسخگوی سوال شما باشیم، بشنویم و سوالتون رو مطرح کنیم و همینجا پاسخش رو از کارشناس برنامه هم بگیریم. انشاءالله که این همراهی رو هم با ما داشته باشید که بحث ما یه مقداری تعاملی تر بشه، با شما عزیزان هم بتونیم بهتر توی این زمینه گفتگو داشته باشیم. خب آقای رضوی در خدمت شما هستیم. فهمید که مقدار توضیحات بیشتر می‌خواید بدید، چون باورش سخته که بدونیم یک دین الهی واقعا به این درجه از تحریف میرسه که یک همچین نگاهی به زن داشته
بله.
باشه.
نگاه کنید در کتاب مقدس نگاهی که مسیحیت به داستان خلقت آدم و حوا داره با نگاه یهود متفاوته. یهود به همون مقداری که گفتیم اکتفا میکنه، باعث اخراج انسان از بهشت و مباحث بعدی، اما در مسیحیت پا رو فراتر میگذارن، میگن این گناه نخستینی که زن مرتکب شد به اولادش هم سرایت میکنه و تمام اولاد بشر وقتی به دنیا میان گناه آلودن. یک عوارض دیگه‌ای هم برای خود این زن دارد که باز اینا تو آینه یهود نیست. خب ابتدای خلقت در کتاب مقدس داره زن از دنده مرد آفریده شده، در سفر پیدایش باب 2 زن از دنده مرد، و بعد باعث گناه اولین و اخراج انسان از بهشت میشه و بعد باعث میشه این گناه به اولاد بشر هم منتقل بشه. خب پشت بند این خلقت عارضی و این نگاه به زن ما میبینیم در بقیه کتاب مقدس هم متاسفانه نگاه خوبی به جنس زن نیست و همین نگاه منفی کتاب مقدس ادامه پیدا میکنه. آباء کلیسا هم همین نگاه رو دارن و متاسفانه جنس زن رو مذمت میکنن. ما نمونه شو حتی تو احکام کتاب مقدس هم میبینیم. حالا شما این رو بذارید کنار معارف اسلامی. من حالا بعد اشاره می کنم به معارف اسلامی زن در قرآن و روایاتمون. ببینید این نگاه منفی به جنس زن که جلسه قبل توضیح مفصلی دادیم، بعضی اثراتش در عالم مسیحیت اینجوری خودنمایی می کنه. یک، شما می بینید سراغ کتاب مقدس می بینید با عبارات مختلفی جنس زن مذمت شده. مثلا در کتاب جامعه داره که حضرت سلیمان بعد از این که مذمت میکنه جنس زن رو، میگه که من از 1000 مرد یک مرد خوب یافت میکنم، اما از جمیع زنان یک زن خوب پیدا نمیشود. دوستان ما در اتاق فرمان عبارت رو دارن نشان میدن، کتاب جامعه باب 7 آیه 28. خب میگه از 1000 مرد یک مرد خوب پیدا میشه، اما از جمیع زنان یک زن خوب پیدا نمیشه. حالا شما اینو بذارید کنار روایت آقای امام صادق علیه السلام، میفرمایند المرأة الصالحة خیر من 1000 رجل غیر صالح، یک زن صالحه از 1000 مرد غیر صالح بهتره. یعنی بعضی وقتا یک زن میتونه به یه جایی برسه که 1000 مرد غیر صالح به گرد پاش نرسن. اکثر الخیر فی النساء، بیشترین خیر در زنانه. حالا که اینجا به روایات رسیدم بذارید پس نگاه قرآنم بگم، بعد یه مقدار با تفصیل بیشتری بریم سراغ کتاب مقدس. ببینید در قرآن کریم چند چیز رو خداوند مایه سکینه و مایه آرامش نامیده. سکینه یعنی مایه آرامش و تسلی و راحتی. در قرآن کریم شب و روز مایه آرامشن. میگه ما شب و روز رو خلق کردیم تا به آرامش برسید. بهشت وسیله آرامشه.
بله.
دعای پیامبر اکرم وسیله آرامشه. یا رسول الله ان صلاتک سکن لهم، دعای تو باعث آرامش مؤمنینه. تابوت بنی اسرائیل سکینه است، تعبیر سکینه و وایه آرامش شده برای بنی اسرائیل در آیه 248 سوره بقره. و ما فوق همه اینها ما میبینیم اصلا خداوند از آنچه که به عنوان آرامش بر قلوب مؤمنین نازل میکنه تعبیر میکنه به سکینه. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه رو خدا وقتی بر قلوب مؤمنین میفرسته فایدهش چیه؟ لیزداد و ایمانا، تا ایمانشون زیاد بشه. حالا این سکینه مصداقاشو ما ببینیم. یکی از مصادیق دیگه سکینه در قرآن زن است. زن در قرآن مایه آرامش است.
لتسکنوا الیها،
خلق منها زوجها لیسکن الیها. خداوند حوا رو خلق کرد تا مایه آرامش حضرت آدم بشه. یا در اون آیه دیگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما زن رو خلق کردیم برای اینکه مایه آرامش شما باشه. خب اینجا یک گریزی بزنم به اون آیه که انزل الله انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. وقتی خدا سکینه و مایه آرامش رو میده ایمان زیاد میشه. یه زن خوب واقعا باعث ازدیاد ایمان میشه. یعنی از نظر مصداقی بخوایم بحث کنیم این آیه رو، نه از نظر مفهومی. لذا تو روایات میبینیم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت امیر میفرمایند فاطمه زهرا دختر منو چجور یافتی؟ چجور زنی بود؟ حضرت میفرمایند نعم العون علی عبادت الله، بهترین یاور و کمک بر بندگی خداست. یعنی هیچ چیزی مثل فاطمه زهرا من امیرالمؤمنین رو در بندگی خدا یاری نمیرساند. زن در معارف شیعی یعنی این نعم العون علی عبادت الله. حالا بیاین در معارف مسیحیت نگاه کنیم. ببینید من عباراتی رو از عهد جدید جلسه قبل خوندم.
بله.
حالا بذارید از جلد دوم کتاب مقدس فقط چند تا عبارت بخوانم. این کتب اپوکریفایی عهد عتیق بخشی از کتاب مقدس مسیحیای کاتولیک و ارتدوکسه. اون تا این کتاب مقدس های موجود بازار رو چون نوعا پروتستان ها چاپ میکنن، پروتستان ها اینا رو قبول ندارن، اما کاتولیک ها و ارتدوکس ها اینو قبول دارن. یعنی بخشی از کتاب مقدسشونه که حالا بخش اعظمی از مسیحیای عالم کتاب مقدسشون. ببینیم در مورد زن بعضی از عبارات دیگه شو من بخونم. در فصل 19 همه کتاب حکمت یشوع ابن سیراخ میگه که فصل 19 آیه 20 شراب و زن عاقلان را گمراه میکنند.
تا این حد مقام زن رو میاره
شراب پنام. و زن عاقلان را گمراه میکنند. این یک عبارت. عبارت بعدی در همین کتاب حکمت یشوع ابن سیراخ باب 13 فصل 25 آیه 13 پذیرای هر زخمی جز زخم دل و هر شری جز شر زنان هستم. شما یه دونه از این آیات از قرآن کریم پیدا که آیه درزاده. بسم الله. زهری از زهر مار خطرناکتر و خشمی از خشم زن بدتر نیست. هر بدی در قیاس با بدی زن اندک است و قرعه خطاکار به نام او در می آید. خطا از زن آغاز شد و مرگ به سبب او به سراغ همه ما می آید. همون مطالبی که جلسه قبل گفتیم دوباره در این حکمت داره حکمت میگه ها، حرفای حکیمانه دارن میگن تو کتاب مقدس. خطا از زن آغاز شد، یعنی سرآغاز خطاها زنه. مرگ به سبب او به سراغ همه ما می آید. عبارت بعدی باز همین کتاب حکمت یشوع ابن سیراخ میگه که دخت وقتی درباره زنها صحبت میکنه در باب فصل 42 آیه 9 به بعد درباره دختر که میخواد صحبت کنه دختر رو یه جوری ترسیم میکنه انگار غیر از غم و غصه چیزی نیست. حالا ببینید عبارات ها. دختر غصه پنهانی پدر است و خواب را از چشم او میرباید. هنگامی که دختر جوان است وی نگران پژمردن اوست و چون ازدواج کند پریشان است که آیا شوهرش او را دوست دارد. آنگاه که دوشیزه است و در خانه او زندگی می کند از آلودگی و فریفته شدنش بیمناک است و چون شوهر کند از خیانت او می ترسد و هرگاه به خانه شوهر رود نگران نازایی اوست. یعنی دختر فقط مصیبت دارد. بعد در ادامهش در آیه 12 به زیبایی هیچ انسان چشم مدوز و در مجلس زنان منشین. با زنان زیاد رفت آمد نکن. همان گونه که حالا این نکته اول نکته خوبیه، اینو اسلام هم داره، با زن نامحرم ننشینید به گناه میفته.
درست.
حالا این عبارت بعدی رو ببینید آیه درزاده. همان گونه که بید از لباس تولید میشود حلیدی نیز از زن به وجود میآید.
جنس زن رو
اینجا زیر سوال میبره. حلیدی مرد از مهربانی زن بهتر است. پلیدی مرد از مهربانی زن بهتر است، زیرا زن خاری و رسوایی به بار می آورد. این در کتاب مقدس مسیحیای کاتولیک و ارتودکس عالمه. خب وقتی کتاب مقدس اینجوری درباره زن صحبت میکنه، تمام منشأ تمام خطاها و گناهان رو زن میدونه، منشأ اخراج از بهشت رو زن میدونه، منشأ علت به صلیب کشیده شدن حضرت آدم رو زن میدونه، علت جهنمی شدن قبل حضرت عیسی و بعد حضرت عیسی رو زن میدونه.
بله.
و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی علتش زنه. اون وقت شما میبینید که متاسفانه خب این نگاه منفی به زن به همینجا ختم نمیشه. باز میریم سراغ کتاب مقدس، میبینیم کتاب مقدس وقتی میخواست سرشماری بکنه، مثلا قوم بنی اسرائیل میخواست سرشماری کنه، وقتی میخواست سرشماری کنه، الان میان در خونه ما برای سرشماری، میگن چند نفرید؟ میگه مثلا 5 نفر، زن، مرد، یه دختر، 2 تا پسر. زن و دختر هم حساب میکنه.
بله.
سرشماری های کتاب مقدس زنها رو حساب نمیکنه، دخترها رو حساب نمیکنه. این کتاب سفر اعداد باب 3:39 و سفر خروج باب 12:37 رو ببینید، وقتی آمار بنی اسرائیل مخاط بده میگه ذکور این قدم، کاری به جنس مرد زن نداره. نکته دوم که تحت تأثیر همین نگاه منفیه، منع تعلیم زنان. زنها حق ندارن مسائل دینی تعلیم بدن، لذا کشیش شدن زن در عالم مسیحیت جایز نیست. پروتستان ها حسابشون فرق میکنه، پروتستان ها خب قبول ندارن. اسقف شدن زن در عالم مسیحیت جایز نیست. برگزاری مراسم عشاء ربانی توسط زن جایز نیست. هنوز هم که هنوز کلیسا پاش هست و اجازه نمیده زن کشیش بشه، اجازه نمیده زن مراسم عشاء ربانی برقرار کنه. کتاب اول تیموتائوس باب 2:11 تو همون اسلایدا دوستان ما در اتاق فرمان میتونن اینو پیدا کنن، اسلایدشو داره که زن را اجازت نمیدهم تعلیم دهد به 2 دلیل. 1، چون دوم آفریده شد. عبارتو دوستان ما زحمتشو کشیدن. 1، زن حق نداره تعلیم بده، زن باید ساکت باشه. چرا؟ چون دوم ساخته شد، این اولا. ثانیا چون اول فریب خورد، چون اول حوا فریب خورد و چون بعد از حضرت آدم ساخته شد. اصلا این ساخته شدن بعد از حضرت آدم منشأ اینه که الان طبق همین در عالم مسیحیت خصوصا کاتولیک و ارتودکس اصلا پاپشون فتوا داده. مثلا پاپ جولیوس یکم از سال 494 فتوا داده، هنوزم پای این فتوا و مطلب هستن، تصریح میکنن زن حق نداره مراسم عشاء ربانی برقرار کنه. الان در عالم مسیحیت اجازه نمیدن زن کشیش بشه، اسقف که دیگه به جای خود. کاردینال هایی که جمع میشن اسقف رو انتخاب میکنن، یه نفرشون زن نیست. الهیدانان مطرح و بزرگ عالم مسیحیت که میخوان حرف بزنن و کلیسا رو متقاعد کنن، به زنها خیلی اجازه ورود به این مسئله ندارن. کتاب اول قرنتیان هم باز این مسئله آمده. این یه نکته دیگه از عوارض اون نگاه. از دیگر عوارض اون نگاه منفی به زن اینه که خب پس یه مانعیه برای بندگی خدا. لذا حضرت عیسی در انجیل متی باب 19:10 تصریح میکنه، میگه که اگر ازدواج نکنید بهتر. اصلا جز آموزهای مسیحی آیه در زاده، در آموزهای مسیحی تو اناجیل و عهد جدید هست، اگر بتونید ازدواج نکنید بهتره، اگر به گناه میافتید ازدواج کنید، ولی اگر میتونید ازدواج نکنید. این تو انجیل متی باب 19:10 داره حضرت عیسی میگه. بعد حواریون میگن خب بس چیکار کنیم؟ ایشون میگه خب اگر به گناه میافتید ازدواج کنید، ولی اگر میخواید بندگی خدا رو بکنید، در بندگی خدا بهتر ازدواج نکنید. اما در دین اسلام کاملا برعکسه.
به همین دلیل برای راهباشون ممنوع ازدواج.
بله. البته اونا بله دیگه، اونا چون خودشونو وقف خدمت به خدا و دین میکنن، میگن تو آمدی برای خدا و دین خدمت کنی، میگه بله. میگه پس باید از غریزه جنسی دوری بگیری. از غریزه جنسی باید دوری بگیری. مرداشون حق ندارن ازدواج کنن. کشیشا حق ندارن ازدواج کنن. اون وقت میبینید این آمار متاسفانه زیاد از تجاوزات و بالاخره تعرضاتی که به متاسفانه دیگران انجام شده توسط همین کشیش ها و این ما خوشحال نیستیم این حرف رو میزنیم و میشنویم. خیلی بده یه نفر به عنوان یک عالم دین متاسفانه اینجوری آلوده بشه. بالاخره ادیان بدنام میشن. اونهایی که با تمام ادیان ضدیت دارن خوشحال میشن. اون تا پاسخ ما به اونها اینه که اسلام مستثناست. اسلام همچین نگاهی به خداپرستی نداره.
بله این نگاه رو وقتی نگاه ضد زن، کسی که در مسیر خدا قرار میگیره پس قید زن رو باید بزنه، بگذاریم در کنار اون فرموده امیرالمومنین که نعم الاون علی طاعت الله
احسن.
که نسبت به حضرت زهرا میفرمایند دقیقاً 180 درجه.
امیرالمومنین قائد القر المحجلین، امیرالمومنین با اون همه سید المتقین میفرماید بهترین یاور در اطاعت و بندگی خدا برای من علی هم کف من فاطمه زهراست. اما حضرت عیسی در انجیل متی در اناجیل میگه اگر میخواین خدا رو خوب بندگی کنید سراغ زن نرید. جناب پولس در رساله اول به قرنتیان باب 7 آیه 1 میگه که مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند.
سراغ زن نره بهتره.
ما میتونید سراغ زن نرید. بعد ادامه میده. میگه بله اگه به گناه میافتید برید. در مسیحیت زن تا میتونید بهش نزدیک
نشید.
خب جالبه یکی از فتاوایی که الان از قدیم بوده الانم کلیسای کاتولیک پاش واسداده اینه که پیشگیری از بارداری جایز نیست. به هیچ وجه. نه از وسایل پیشگیری باید استفاده کرد، نه به هیچ نحوی حق ندارید جلو بچه دار شدن رو بگیرید. چرا؟ چون زن و خدا خلق کرده برای بچه آوردن و تربیت فرزند. زن و خدا برای خلق کرده.
تنها نقشی که در خلقت داره از دیدگاه مسیحیان همین.
خب حالا شما این نگاه رو اینجا داشته باشید، بعد برید سراغ احکام کتاب مقدس. میبینید که در احکام کتاب مقدس هم متاسفانه چون وعده دادیم احکام کتاب مقدس رو بگیم، شما وقتی سراغ احکام کتاب مقدس میرید میبینید یه نگاهی به جنس زن داره تو احکام که متاسفانه متأثر از همین عباراتیه که ما خوندیم. حالا من تو بحث احکام زنان نکاتی هست اگر باشه بعد از میان برنامه دارن اشاره کردن دوستان. آره
بله ممنونم از شما و ممنون از شما عزیزان بیننده که ناگفته‌های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت می‌بینید و می‌شنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوی هستیم. موضوعمون هم بررسی جایگاه زن در ادیان مختلفه. من خدمتتون عرض کردم، مجددا تاکید می‌کنم راه‌های ارتباطی زیرنویس شده توی صفحه گیرنده‌هاتون، هم شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ و تلگرام، هم از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از طریق شماره تلفن‌هایی که نوشته شده میتونید تماس بگیرید با ما و نظرات خودتون رو و اگر سوالی دارید در مورد موضوع برنامه و صحبت‌های کارشناس برنامه با ما مطرح کنید. چند لحظه دیگه برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسرداری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی، همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. شنبه شبیست و برنامه ناگفته‌های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت میبینید و میشنوید. از شما عزیزان بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. موضوع برنامه‌مون همونطور که عرض کردم زن در ادیان مختلف هست. جایگاه و مقام و مرتبه جنس زن رو، نه به صورت مصداقی، جنس زن رو در ادیان مختلف شنیدیم از کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضوی که چه نگاه واقعا خفتباری به زن دارن در ادیان مسیحیت و یهود و چه نگاه با شکوه و جلالی به این آفریده خداوند متعال دارن نسبت به زن و چه جایگاهی رو براش قائلن. اما یکی از عرصه هایی که نگاه زن به زن رو خیلی روشن و واضح برای ما نشون میده احکامیه که برای شئون مختلف زندگی زن وضع شده. ببینیم اسلام چه نگاهی داره، چه احکامی داره و ادیان دیگه چه احکامی دارند، حالا با توجه به مسائل ویژه زنان و آفرینش و خلقت خاصی که دارن و اتفاقاتی که میفته احکام خاصی هم بر اونها مترتب شده وضع شده که قطعا در ادیان مختلف با توجه به همین نگاه خفتبار یا با شکوه و جلال و جبروت متفاوت این احکام که از حاجی رضوی میشنویم. حاجی رضوی، من وقتی بحث احکام شد ذهنم رفت سراغ اون بخشی از آیه قرآن کریم که وقتی صحبت از اون ایام خاص خانم ها میکنه در طول ماه این عبارت رو میاره که هو اذن لکم، اذن لهم، لهن نه البته، که اون ایام رو یک اذیتی برای اونها میدونه و به مردان سفارش میکنه که در اون ایام خیلی باید نگاه محبت آمیزی داشته باشن نسبت به زن و به قول حالا خودمون هواشون رو داشته باشن توی اون ایام. این نگاه از دیدگاه اسلام برمیاد، حالا ببینیم ادیان دیگه چه نگاهی دارن.
حالا من الان گفتید یاد نگاه زرتشت، کتب ادیان دین زرتشتی به این قضیه افتادم. حالا اگر بشه آخر برنامه اگر فرصت شد درباره نگاه دین زرتشت هم به جنس زن ما باید یه نکاتی رو بگیم. متاسفانه شاید خیلی از بینندگان عزیز ما ندانن، چون الان تو تریبون ها اونی که تبلیغ میشه برابری حقوق زن و مرد. یه دو جای کتاب اوستا هم آمده زن و مرد رو در کنار هم قرار داده، گفته خدا رو با هم عبادت کنید. همین رو من دیدم تو بعضی مقالات بزرگ میکنن که بله در آیین زرتشت زن و مرد مثل همان دوشا دوش هم فلاخه. اما شما برید بقیه کتبشو بخونید، در وندیدادشون برید نگاه کنید، در بندهش برید نگاه کنید، در تاریخ ساسانی برید نگاه کنید، ببینید متاسفانه چقدر اصلا جنس زن چیز پستیه. حالا این پرانتز دیگه اینجا باز شد، نبندیمش دیگه، بذارید پس یه دو سه دقیقه بگیم بسان. در همین بحث احکام حیض من میخواستم بذارم برای هفته بعد که تصاویر کتابا رو بیارم. در همین اگر اشتباه نکنم در همین وندیدادشون داره که مطلب همینه، عکس کتابش هم من دارم، انشالله هفته بعد میاریم نشون میدیم، داره که وقتی زنی در ایام حیض به سر میبره مثل یه چیز نجس باش برخورد میکنن. یعنی غذا رو که میگه میبری سه قدمی زن بیست غذا رو بنداز جلوش. آره و زن اگر بخواد پاک بشه باید 3 تا چاله بکنه، توی دوتای اول خودشو با ادرار گاو شستشو بده. با چی آقا؟ ادرار گاو. باید خودشو تو چاله اول و دوم با ادرار گاو شستشو بده.
یعنی
حالا
به حدی نجس هست که تازه با ادرار گاو حالا پاک
حالا
بشه.
اینها چیزی نیست. بحث ازدواج استقرازی، مردی که نمیتونه بدهیشو بده، زنشو بده به کسی که ازش ارزم خدمتشو. ازدواج استقرازی یک کسیه نمیتونه ازدواج کنه و فقیر، کسی دیگه میتونه زنشو بهش قرض بده. اینم من متن کتابشو پیدا کردم با عکسش، متاسفانه اینا تو تاریخ زرتشت هست. در کتاب بندهش، حالا من پس این عبارت رو بخونم، بندهش یا بندهش داره که این عبارت من حالا چند جملهش هست که میگه که بله، هرمز هنگامی که زن را آفرید گفت که تو را نیز آفریدم در حالی که تو را سرده پتیاره از جهی هستی آفریدم. بعد ادامه عبارتم ببینید، صفحه 83 کتاب بندهش که تقریبا میشه گفت زند اوستاست. حالا اینا اونایی که اهل فنن میدونن یعنی چی، یعنی ترجمه پهلوی اوستا در زمان ساسانیان. اونجا خداوند وقتی جنس زن رو داره توصیف میکنه، هرمز ارزن خدمت شما، هرمز یعنی خدا، خدای اهورامزدا، بعد ادامش داره من نیز از توی زن در آزارم، در اذیتم. بعد میگه تو رو چجوری آفریدم، تو نتیجه یک دیو، مثل یک دیو تقریبا میشه گفت فاحشه، یعنی بدکاره هستی. در ادامه داره که بعد میگه که متاسفانه داره که بله، عبارت اگر یادم بیاد این عبارت رو بخوانم، بله عبارت اینه: اگر می توانستم از طریق دیگری مرد را خلق کنم ابدا از توی زن استفاده نمی کردم. عبارت اهورامزداست در کتاب بندهش صفحه 83 با همین چاپی که من دارم، صفحه 83 شو نگاه کنید، آفرینش زن یا درباره زن که خدا میگه تو ماهیتت اهریمنیه، سرده پتیاره از جهی، یعنی تو ماهیتت اهریمنی است. جهی دختر اهریمن، جهی نه. یعنی دختر اهریمن، سرده پتیاره جهی، یعنی ما حسل یه نوع پتیاره، خیلی معنی، یعنی دختر بدی که از اهریمنه، جهی یعنی اهریمن. متاسفانه خب این نگاه هست و اونم نحوه غسل برشنومشون که معروف به غسل برشنومه. حالا اینا رو انشالله من جلسه بعد عباراتشو میاریم، باز در حد خلاصه گویی میدیم اتاق فرمان این عباراتو برای بینندگان عزیز ما نشون بدن که ببینن متاسفانه در دین زرتشتم زن یک جنس اهریمنی است، جهی است، دختر اهریمن است. متوجه این؟ اما تو بعضی سایت ها دیدم که این عبارت رو وقتی نگاه کردن یکم پیازداخشم زیاد کردند و یه جور دیگه ای گفتن، او مقدارش ما قبول نداریم. آدم میخواد حرف بزنه باید تا جایی که میتونه منصفانه حرف بزنه، ولی این مقدار شما این عباراتشو انشالله خدمت شما بینندگان عزیز میاریم. خب اما بحث در نگاه کتاب مقدس بود. من میخواستم یک اشاره‌ای هم به مثلا آیین بودا بکنیم، یه مقدار تفصیل بیشتری در دین یهود بدیم. منتها ما وقتی خارجو نگاه میکنیم آیه حیدرزاده میبینیم خب یهود که یه دین تبشیری نیست، یه دین نژادیه تقریبا، و عمده اشکالات رو به اسلام خصوصا در بین خانوم ها مبشرین مسیحی دارن، مسیحیت تبشیری، لذا ما سر سخنمون با این هاست. خب بحث متاسفانه باستانگرایی هم الان گوشه کنار داره بهش دامن زده میشه و به بهانه هایی، حالا نمیدونم مشکل کجاست، باستانگرایی یا آیین زرتشت رو وسیله‌ای کردن برای کوبیدن آیین اسلام و برای زیر سوال بردن اسلام. و حالا که من بارها گفتم، حالا که حرف اینجا رسید اینم بگم، هیچ دین و ملتی در دنیا قائل به دین ملی و وطنی نیست غیر از ایران و بعضی باستانگراهای ما. شما آمریکا برو، رئیس جمهور آمریکا و بزرگان آمریکا مسیحیان، اروپا بزرگان اروپا مسیحیان، مردمانشون مسیحیان، آفریقا یک عالمه کشورهای مسیحی داره. خب این کشورهای مسیحی آمریکا، اروپا، آفریقا، اینا پیغمبرشون کیه؟ حضرت عیسی. اهل کجاست؟ اورشلیم، فلسطین، جهان سوم، قاره آسیا، اصلا از یه قاره دیگه است. عیسی مسیح از یه قاره دیگه است، اما آمریکا و اروپا و آفریقا اونو به عنوان پیغمبر و خدا و منجیشون پذیرفتن. حواریون همشون اهل فلسطین و اورشلیم بودن. همه کاره دین مسیحیت بعد از حضرت عیسی حواریونن. اینها هم همچنین اهل فلسطین و اورشلیم بودن. آباء اولیه کلیسا ما خیلی هاشون رو نگاه میکنیم میبینیم اهل آفریقا یا همون اطرافن بعضی هاشون. مهمتر از همه خود حضرت عیسی و حواریون. حتی اهل قاره آمریکا هم نیستن، اهل قاره اروپا نیستن، اهل قاره آفریقا نیستن، اما ما میبینیم آمریکایی‌ها حضرت عیسی رو وقتی تصویر میکنن با حواریون، یک مردی نقاشی میکنن به شکل یک قد و قامت یک فرد آمریکایی. اروپایی ها حضرت عیسی رو و حواریون رو تصویر میکنن به شکل یک آدم اروپایی. آفریقایی ها حضرت عیسی و حواریون رو تصویر میکنن به شکل یک انسان سیاه‌پوست با موهای فرفری. در هندوستان اونایی که مسیحیان حضرت عیسی رو تصویر میکنن به شکل یک هندوی سبزه‌ای که یک خال وسط پیشونیشه. تنها ملت و مردمی که تو دنیا متاسفانه به قول عوام مردم میگن یه تخم لغ تو دهن بعضی ها شکوندن، تنها مردمی که تو دنیا میگن باید دینمون مال کشور خودمون باشه، پیغمبرمون مال اینجا باشه، بعضی از ما ایرانی ها هستیم که جمعیتشون هم خیلی کمه ها. نمیخوام بگیم اکثر ایرانی ها خدای نکرده، نه، یه عده قلیلی همون 10-20 هزار نفری که میرن قبر خیالی کوروش رو طواف میکنن. خب شما بیا ثابت کن اون قبر کوروشه، بسم الله، بعد بیا ثابت کن این کوروشی که شما تصویر میکنید فقط عادل و مهربان بوده. خب ما متن استوانه کوروش رو کار کردیم، کوروشی که در اون استوانه یک آدم مشرک متاسفانه و هزار و یک مسئله دیگه. و آخرین حرفی که اینجا ما به این عزیزان میزنیم اینه که گیرم که کوروش و زرتشت پیغمبر بوده باشه، مگر انبیا با هم دعوا دارن؟ مگر زرتشت پیغمبر یا به قول شما آقایون باستانگرا کوروش پیغمبر که تطبیقش میدید بر ذوالقرنین، اگر اینا واقعا پیغمبر باشند و موحد، با کدوم آموزه قرآن کریم اینا مشکل دارن؟
نه، کل پیغمبرها با یک دین مبعوث شدن.
بماند که دین وطنی متاسفانه دستاوردیه که از شبکه‌های منحرف متاسفانه داره به این ور تزریق میشه و یه عده‌ای هم خوششون اومده، غافل از این که هیچ عاقلی در دنیا همچین حرفی نمیزند. هیچ کی نمیگه من چون اهل آمریکام پیغمبرم باید آمریکایی باشه، من چون اهل آفریقا پیغمبرم باید آفریقایی باشه، من چون اهل آسیا پیغمبرم اروپا پیغمبرم باید اروپایی باشه، من چون اهل نمیدونم مثلا فلان کشورم افغانستانم پیغمبرم باید اونجایی باشه. تنها مردمی که همچین حرفی میزنن همین 20,000 نفری هن که میرن قبر کوروش رو متاسفانه طواف میکنن. ما هم اگر ثابت بشه کوروش انسان موحدیه و پیغمبر بوده، وظیفه داریم بهش احترام کنیم، ولی همچین چیزی قابل اثبات نیست.
خب بریم سراغ احکامی که
بله بریم پرانتز بسته بله. ما نمیخواستیم واردی حرفا بشیم، ولی خب لازم بود دیگه، حالا که پرانتز رو باز کردی باید کامل کنیم ببندیم. اما نسبت به احکام زنان، تأثیر اون نگاه منفی به جنس زن در آیین مسیحیت، گفتیم چون اکثر حجمه ها از جانب مبشران مسیحیه، خب ما باید بیشتر مطلب رو به این اختصاص بدیم.
بله
ببینید، در همین عرضم خدمت شما اسلاید های که خدمت دوستان دادیم در بحث زن در کتاب مقدس، در اسلاید عرضم خدمت شما بله چهارم قسمتی از عبارت رو آوردم که میگه پدر میتواند فرزندش را به غلامی و کنیزی بفروشد. خب حالا اگر پسر باشه، پسر بعد از 7 سال نوکری پیش اون کسی که خریدش برمیگرده. اما اگر دختر باشه، بعد از 7 سال او کسی که این دختر رو به کنیزی برده، یعنی بهره جنسی هم برده ازش، به عنوان کنیز برده، اگر دلش خواست میتونه برش گردونه، البته پول بده بابای دختر، دختر رو پس بگیره. تازه اگر به ازدواج پسرش در نیاورده باشه اون مولا اون دختر رو. این جزء احکام کتاب مقدسه. در سفر خروج باب 21 آیه 1 تا 11 که من یه مختصری از عبارت رو اینجا آوردم، بعد باز در همون اسلاید قبل باز گوشه ای از مطلب رو آوردیم، داره که اگر به دختری تجاوز به عنف بشه، داره که باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بدن. یک، به خودش نه، به باباش. به این تجاوز شده، به باباش پول باید بدن. یک. دو، بعد باید با اون دختر ازدواج کنه. سه، نمیتونه اون دختر رو طلاق بده، نمیتونه طلاق بده. خب همینجا این نکته رو بگم، الان در آیین مسیحیت ما چیزی به نام طلاق نداریم،
کلن قانون طلاق نداریم.
در دین مسیحیت طلاق نداریم. ممکنه بگید آجا ما تو فیلم ها میبینیم طلاق میدن، او تو فیلمه، یعنی اونها متدینه به دین مسیحی نیستن. اصلا بعضی کشورها اصلا طلاق رو تو بعضی جاها اصلا ثبت نمی کنن، میرن تو فلان مناطق دیگه‌ای که ثبت می کنن. اینو من یه وقت نگاه می کردم. اصلا در آیین مسیحیت به تصریح کتاب مقدس چیزی به نام طلاق نداریم. خب این ظلم به زن هست یا نیست؟ اگر یه زنی گیری شوهر بد اخلاق افتاد، گیری آدم فاسق افتاد، هر مشکلی هم بود، حق نداره طلاق بده، مگر اینکه شوهر کافر بشه. فقط اگر شوهر کافر بشه یا زن مرتد بشه میتونه ازش جدا بشه. خب این حق طلاق نداشتن برای زن و مرد ظلم در حق زنه، ولی در مسیحیت الان ما چیزی به نام طلاق نداریم. آیا این ظلم به زن هست یا نیست؟ خب ما در سفر تثنیه باب 22 آیه 13 تا 20 داره که اگه یه مردی به همسرش نسبت زنا بده و باید ثابت کنه، اگر نتونه ثابت کنه خب باید جریمه نقدی بده. اما اگر عرضم خدمت شما پدر دختر، ببخشید، اگر مردی به همسرش نسبت زنا بزنه پدر دختر باید ثابت کنه، نه مرده.
یعنی اون ثابت شده آره. باید یه جوری آره. رفعش بکنه.
عبارت سفر تثنیه باب 22 آیه 13 داره که در همین اسلاید سوم قسمتی از عبارت رو آوردم، شبیه همینه، بله همینه، که میفرماید که البته این مال یه نکته دیگه است، نمیخواد نمایش بدید، بحث نکته دیگری است که حالا مقدار دور از ادب اینجا گفتنش دیگه واردش نمیشیم. این هست میگه اگر مردی به همسرش نسبت زنا بده، پدر دختر باید ثابت کنه. اگر پدر دختر نتونه ثابت کنه، دختر رو سنگسار میکنه. بله. اینم یه نگاه. آخرین نگاه در این بحث رو تو بحث احکام زنانه. ببینید داره که یه زنی اگر پسر بزاد 7 روز نجسه، تا 33 روزم نباید به هیچ مکان مقدسی بره و هیچ چیز مقدسی رو لمس کنه. 7 روز نجسه، تا 33 روزم نباید جایی بره. اما اگر دختر بزاد 2 هفته نجسه و 66 روز برای تطهیر باید صبر کنه جایی؟
نه. اما چون مقدس باشه.
یعنی اگر دختر بزاد
دو برابر
دوبله میشه نجاست. او یعنی چی؟ در بحث عادت ماهانه، اینی که گفتم تو سفر لاویان باب 12 آیه 1-5 بود. در بحث عادت ماهانه همینجا اسلایدشو داریم، اسلاید عرضم خدمت شما 6 داره که اگر یک زنی عادت ماهانه داشت، طبق به کتاب مقدس نجسترین چیز زن است در ایام عادت. آیه درزاده میگه که هر کس اون زن نجسه، اگر کسی اون زن رو دست بزنه نجس میشه. بعد این نجاستن تا شب تو وجود شما میمونه. اگر اون زن حائض روی چیزی بشینه، اون چیز نجس میشه. اگر کسی بره اون صندلی اون زن رو لمس کنه، بدنش نجس میشه، چون جایی رو لمس کرده که زن حائض روش نشسته. خب این تازه باید بره بدنش رو آب بکشه، تا شبم پاک
نمیشه.
خب این نگاه وقتی به جنس زن باشه تو احکام حیض و نفاس، خب چه انزجاری نسبت به زن میاد؟ باید ماهی در ماه 7 روز باید با زنت مثل عین نجاست برخورد کنی. باز در اسلام سگ و خوک اینقدر اثر نجاستشون مخرب نیست. در اسلام سگ و خوک اگه بدنشون خوش باشه نجاستش منتقل نمیشه، اما در کتاب مقدس زن اگر اینجوری باشه،
هر جا بشیندم اونجا نجسه.
اونجا را اگر شما دست بزنی دستت نجسه. بعد البته باید دستتو بشوری، تا شبم نجاسته میمونه. خب فقط یه سوال اینجا میمونه، من سریع بگم ردشم. ممکنه بعضی از این احکام و بعضی بینندگان ما بگن اینا مال عهد عتیق مسیحی ها، ممکنه بگن نسخ شده، ما الان اینا رو عمل نمی کنیم. ما 2 جواب میدیم. 1، اولا از هیچ جای اناجیل اربعه و عهد جدید نمیشه ثابت کرد که عهد عتیق و احکامش نسخ شده، لذا خود حضرت مریم احکام حیض و نفاس رو انجام میده در عهد جدید. اولا قابل اثبات نیست. حضرت عیسی میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات رو باطل سازم. این اولا بحث علمی داره. ثانیا بر فرض که به قول شما نسخ شده، تا 2000 سال پیش قبول دارید حکم خدا برای زن این بوده یا نه؟ تا 2000 سال پیش که خدا میدونه چند هزار سال از تاریخ خلق بشر گذشته، آیا این احکام عقلانی بوده برای زن یا عقلانی
نبوده؟
من میخواستم بحث تعدد زوجات رو در مسیحیت، یهود و اسلام مطرح کنم که فرصت نیست. انشالله جلسه بعد ضمن بیان حقوق انشالله اشاره میکنم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته‌های ادیان از شبکه جهانی ولایت امشب هم همراه ما بودید. انشالله این بحث بماند ادامش هفته آینده و برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از همراهیتون بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت بعد و برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.